أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم پنجمین مورد از مواردی که خمس در اونها واجب است، ما یفضل عن معونت السنه در ارباح مکاسب است. نظیر همین متنی که از امام رحمت الله علیه خوندیم، مرحوم سید در عروه فرمودن، منتها ایشون یه اضافاتی رو نسبت به اون چه که امام بیان کردن مطرح کرده. مثلا از جمله تکسبات اجرت عبادت استیجاری رو هم بیان کرده. کسی اجیر بشه برای حج، برای روزه، برای نماز، برای زیارت، این رو هم داخل در محدوده تکسبات به عنوان مثال ذکر کردن. همچنین در اداد مواردی که فائده ای نصیب انسان می شود و در این حال کسب و تکسب در کار نبوده، مال مصابه را هم ذکر کرده. اینا البته نوعاً به عنوان مثال مطرحه. در مثل وقف خاص در نذر و امثال اینها هم ایشون می‌فرماید که خمس ترک نمیشه، اینها هم باید خمسش داده بشه. حالا تفاوت فتوای مرحوم سید و امام رو انشالله در ادامه بحث خواهیم دانست. مثلا امام در هدیه معتقدن خمس واجب نیست، اما مرحوم سید معتقد است که هدیه خمس داره. اگر ما بخوایم در آغاز این بحث یک دورنمای کلی از مطالبی که امام رحمت الله علیه و نیز سید قبل از پرداختن به فروع مسئله مطرح کرده اند ارائه بدیم، میتونیم بگیم مطالب این بخش که زمان هم میبره، ما حالا مدتی عرض به حضور شما گرفتار این مطالب خواهیم بود. به طور کلی مطالب این بخش چهار مطلبه. ما تو همین چند سطری که امام رحمت الله علیه اینجا فرمودند چهار محور و مطلب مهم داریم که باید پیرامونش بحث کنیم. یکی اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب. اصلا چرا خمس در سودی که به تکسب حاصل می شود واجبه؟ همونطور که ما در اون چهار مورد پیشین بر اصل وجوب خمس دلیل اقامه می کردیم، اینجا هم باید دلیل اقامه کنیم، از شرع دلیل بیاریم بر وجوب خمس در اینجا. خب در این محور و در این مقام، بعد از آن که اصل وجوب خمس مورد بحث قرار گرفت، دو مطلب مرتبط با این بحث هم مورد تعرض واقع شده که ما قبلا به هر دو مطلب اشاره کردیم و اینجا دیگه تفصیلا واردش نمیشیم، اما اشارتا ممکنه یک مروری داشته باشیم. یکی این که در حقیقت این که میگیم این دو مطلب مرتبط با این بحث وجوب خمسه، در حقیقت کنده دو تا سوال و دو تا شبهه است که باید پاسخ داده بشه. یکی این که اگر خمس واجب است در ارباح مکاسب، پس چرا در زمان رسول خدا ما گزارشی از اخذ خمس نمی‌بینیم؟ با اینکه مأمور برای جمع‌آوری زکات می‌فرستادن، جمع‌آوری زکات اصلا یک دستگاهی داشت و مأمورینی داشت، می‌رفتن زکات رو از مردم می‌گرفتن. خب اگر خمس واجب است، چرا ما در عصر رسول خدا نمی‌بینیم که اقدام به جمع آوری خمس شده باشه؟ به عبارت دیگر، اگر خمس واجبه و تشریع شده، این تشریع از کی و توسط چه کسی انجام شده؟ آیا خود خدا و رسول واجب کردن یا از زمان ائمه تشریع شده؟ این رو باید بررسی کنیم. مطلب دوم این که اگر خمس واجبه است به عنوان یک وظیفه شرعی و تکلیف فعلی، پس این همه روایات که دلالت بر تحلیل خمس بر شیعیان میکنه چه معنایی داره؟ خب همونطور که میدونید ما به این دو مطلب قبلا پرداختیم، دومی رو مخصوصا به تفصیل دربارش بحث کردیم، اما حالا اینجا هم انشاءالله اشارهی خواهیم کرد. این مقام اول. مقام دوم درباره محدوده و قلمرو خمس در ارباح، این که آیا خمس به خصوص ارباح مکاسب متعلق می شود که قدر متیقن همینه، هرچند بعضی اون رو اختصاص داده اند به خصوص تجارات از مکاسب، یعنی معتقدند خمس به ارباح تجارات متعلق میشه، نه همه مکاسب. تجارات یک قسم از مکاسبند، اما این قول قابل اعتنایی نیست. به هر حال فی الجمله قدر متیقن از موضوع خمس در ما نحن فیه ارباح مکاسب. اما آیا ما میتونیم دامنه این رو گسترده تر کنیم، شامل مطلق فائده و منفعت بکنیم ولو لم یکن کسبن؟ چون گاهی فوائدی به انسان میرسد من غیر طریق تکسب مثل هدیه، مثل هبه. آیا این خمس دامنه شامل اونجا هم میشه یا نه؟ یا نه حتی وسیع‌تر از این، وسیع‌تر از این کجا میشه؟ این که بگیم خمس متعلق میشود به مطلق فائده، هرچند اختیاری نباشد. هدیه و هبه منفعت و فائده ای هستند که انسان اختیارن تحصیل میکنه، اما گاهی بعضی از منافع کسب نیستن، اختیارن هم به دست انسان نمیرسه، مثل ارث من حیث لا یحتسب. یه منفعتی است نصیب انسان می شود، تکسبم وجود نداره، اختیاری هم نیست. این من حیث لا یحتسب به دست انسان رسیده. اینجاست که بعضی از عناوین باید محل بحث واقع بشن. ما وقتی میخواییم به طور کلی محدوده خمس را در این مقام تعیین بکنیم که آیا مختص ارباح مکاسبه یا عرض به حضور شما دایره اعم داره، و خیلی از این عناوین را یک به یک مخصوصا ما مورد بررسی قرار میدیم. باید به روایات مراجعه کنیم، ببینیم روایات بر چه محدوده‌ای دلالت میکنن. لذا ما خمس هدایا و هبات را بحث باید بکنیم. هبه و هدیه خمس داره یا نه؟ آیا ارث خمس داره یا نداره؟ آیا مهریه زن خمس داره یا نداره؟ آیا اصلا مهریه از منافع غیر مکاسبه؟ چه بسا کسی ممکنه بگه مهریه داخل در انواع مکاسب میشه، چون بالاخره اینجا مهریه در مقابلش بزعه، این مثلا یک نوع معامله است. حالا این عرض به حضور شما باید رسیدگی بشه. اون که به عنوان عوض در طلاق خلع گرفته میشه، این باید بحث بشه. لذا ما یک سری عناوینی داریم، این عناوین رو انشاءالله در موردش بحث خواهیم کرد. نتیجه‌ای که ما از بحث در اون عناوین میگیریم، محدوده خمس را اینجا معین میکنه که آیا خمس مختص به ارباح مکاسبه یا دامنش وسیع تر. اینم مقام دوم. مقام سوم اینه که آیا اگر ما پذیرفتیم خمس به مطلق فائده و منفعت متعلق می شود، در این حال مواردی هم استثناء شده، چون چه بسا کسی ملتزم به این شه که خمس به مطلق فائده و منفعت متعلق میشه، چه من من طریق تکسب باشه چه من غیر طریق تکسب. اما در این حال بگی از این منافع مواردی استثناء شده، مثل ارث، مثل مثلا مهریه، با این که قبول داره خمس به مطلق منفعت تعلق میگیره، اما این موارد رو میگه استثناء شده. اصلا باید ببینیم در جایی که اینو خوب دقت بفرمایید، اینا چیزیست که برای ما ترسیم کننده خطوط بحث در آینده است. اصلا باید ببینیم آیا این مواردی رو که فقها فتوا دادن به عدم تعلق ارث خمس، فتوای به عدم تعلق خمس دادن، آیا اینا به عنوان قاعده است یا استثناءه؟ وقتی میگیم به عنوان قاعده یعنی اینکه اساساً موضوعاً از محدوده و شمول روایات خارجن، اصلا روایات شامل اینا نمیشن. یه وقت ممکنه بگیم موضوعاً شامل میشوند از باب اینکه صدق منفعت بر اینها میکنه، ولی حکمن استثناء شدن. اینو باید حالا این نکته رو من عرض کردم که بهش توجه داشته باشید که بعدن انشاءالله روایات رو با این دیدگاه بررسی کنیم. و مقام چهارم بحث، مسئله مهم استثنای معونه سنز، که خب خمس ارباح، حالا قدر متیقن ارباح مکاسب، بعد از زائد بعد از زیاده بر معونه سنه واجب میشه. یعنی اگر کسی سودی به دست آورد و از مخارج خودش و عیالش اضافه آمد، اون وقت متعلق خمسه. خود استثناء معونه سنه اولا به چه دلیله؟ چرا عرض به حضور شما این معونه سنه استثناء شده؟ شما معونه سنه را در هیچ کدام از موارد قبلی مشاهده نکردید، نه در غنایم جنگی، نه در معدن، نه در کنز، نه در قوس. اما اینجا میبینید این خمس بعد از استثنای معونه سنه واجب میشه. خب به چه دلیل؟ در معونه استحصال غیر از معونه سنه است. نه، معونه استحصال گفتیم، اون استثناء معونه که دیروز گفتیم معونه استخراج و استحصال بود، یعنی هزینه هایی که برای استحصال به کار برده. اما اینجا یعنی مخارج زندگی، یعنی اونی که به دست میاره صرف زندگیش بکنه مطابق شأنش. حالا خواهیم گفت اگه اضافه اومد بعد از یک سال خمسش رو بده. ما این رو در هیچ کدام از امور قبلی نداشتیم. تنها جایی که معونه سنه استثناء شده همین ارباح مکاسبه. خب باید ببینیم به چه دلیل این خونش رنگین تره. حالا به هر حال به چه دلیل اینجا یه خورده ای در حقیقت یه فرجه ای داده شده دیگه، که ارباح مکاسب و تجارات رو صرف زندگیشون بکنن، بعد اگه اضافه اومد خمسشو بدن. پس اصل معونه سنه باید معلوم بشه به چه دلیل استثناء شده. دوم این که یعنی مطلب دومی که در مقام چهارم بحث خواهیم کرد، این که حالا اصلا خود معونه چیه، اصلا معنای معونه چیه. این که ما میگیم معونه سنه. این به چه دلیل؟ یعنی معونه مقصود چیه؟ یعنی هر خرجی حالا هر بیریز بپاشی یا نه، این به هر حال یک ملاک و ضابطه داره. ببینید این یک تصویر کلی از مباحثی است که امام رحمت الله علیه در این چند سطر بیان کردن که ما در ادامه انشاءالله متعرض خواهیم شد. در چهار مقام مطالب رو در ضمن چهار مقام تعقیب خواهیم کرد. یکی مقام اول اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب به زمینه دو مطلبی که مرتبط با این مقامه. مقام دوم محدوده و قلمروی خمس، به عبارت دیگر موضوع خمسه که آیا منحصر در ارباح مکاسب یا دایره وسیعتری رو در بر میگیره. اینجا هم احتمالات و اقوالی وجود داره که انشاءالله اون رو بررسی خواهیم کرد. مقدمه چیز مقام سوم درباره استثنای بعضی از موارد از خمس ارباح، این رو باید بحث کنیم. مثلا در همین رابطه امام ملاحظه فرمودید در آخرین سطر این متن فرمودند ولا خمس فی ما ملک بالخمس او الزکات، در چیزی که به سبب خمس یا زکات مالک شده خمسی نیست. حالا باید ببینیم این استثناست یا طبق قاعده است. به طور کلی عناوینی رو، چندین عنوان رو ما در این به اصطلاح بحث مورد بررسی قرار میدیم که در اینها خمس نیست، اما باید ببینیم عدم ثبوت خمس در این موارد از باب خروج موضوعی است یا از باب خروج حکمی. و مقام چهارم هم درباره استثنای معونه سنه است. در این مقام هم دو مطلب مهم وجود داره، یکی اصل دلیل بر استثناء معونه یا به عبارتی دلیل بر استثناء اصل معونه سنه، و دوم تفسیر و عرض به حضور شما تبیین معونه سنه. خب این همه اون چه که ما گفتیم مال این چند سطره. فروعی وجود داره در این رابطه که اینها رو بعداً انشاءالله ذکر خواهیم کرد. اون فروعی که در ضمن 17 مسئله بیان شده اونا باز مطالب دیگری است که انشاءالله تک به تک در ضمن اون فروع ذکر خواهیم کرد. اینا همه مال این چند سطره، 6-7 سطری که امام اینجا گفتن، این مطالب باید درش مبسوطن مفصلن مستندن عرض به حضور شما بررسی بشه. اما مقام اول که بله چهارشنبه است، خب حالا وقت داریم، حالا
کلاس بعدی از استاد درست نمیره.
کلاس بعدیتون کجاست؟
بیت آقای بروجردی ما
نزدیک اونجا که
باز نشون ساعت 10:05
همین تو این کوچه 6 کی درس میده اونجا؟
محمد حسن راشدی
بله. خب بله، حالا کلاس بعدی هم اینجا میان دم در. دیروز خیلی خشمگینانه نگاه میکردن، با غضب نگاه میکردن. خیلی خب، حالا راجع به مقام اول یعنی اصل وجوب خمس در ارباح انشاءالله، حالا آقایونم بگید میذاریم شنبه. اما یه روایت کوتاهی است از امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام درباره دنیا. امام علیه السلام می‌فرماید الدنیا سنتون والآخرتو یقظتون و نحنو بینهما اذغاس و احلام. دنیا همانند یک نیمه چرت، نیمه خواب یا چرت به اصطلاح، و آخرت بیداری است و ما در بین این دو در خواب پریشانیم، از قاس احلام. این یکی از لطیفترین و زیباترین تمثیل‌هایی است که برای دنیا و آخرت ذکر شده. اولا شما در همین دنیا چرت و بیداری رو بسنجیم، چون اینا محسوسه برای ما. بعد این رو ببریم در یک مقیاس بالاتر و وسیع‌تر، وقت تنزیل بکنیم دنیا و آخرت رو بر این چرت زدن و بیداری. ببینید شما برای همتون کاملا تجربه شده است و قابل درکه که چرت زدن نه خواب عمیقه و نه بیداری. چرت زدن عرض به حضور شما، اولا از نظر زمانی کوتاهه. کسی که یه زمان طولانی رو در خواب باشه، وقتی از خواب بیدار بشه نمیگه من یه چرتی زدم. اون وقتی که زمان خیلی کوتاه باشه این اصطلاح به کار میره. دوم این که کسی که نیمه خوابه، در حال چرت زدنه، حالا یا همینطوری که نشسته، این در حالتهای به اصطلاح مختلف بر انسان عارض میشه، یا همینطوری که نشسته یا تو ماشینه یا سر درس، بعضی سر درس این حالت برشون پیدا میشه. عرض به حضور شما، بعضیا تو مجلس روزه این حالت برشون پیدا میشه. یه آقایی بود عرض به حضور شما از منبری های معروف، از قدیمی ها تعریف میکردن که این روزی چند تا منبر میرفت تو همین قوم، از این منبری های معروف هم بود، از دنیا رفته خدا رحمتش کنه. این خب میرفت به هر حال جاهای مختلف، بیوتات منبر میرفت، بعد یا حالا تو منازل. اون موقع حالا مثل حالا اینقدر روزه ها زیاد نبود. بعد این هر جا میرفت میدید یه نفر این پای ثابت منبرشه و بلکن معامله نیست. این خب بالاخره همرم که نمیرسید مطالعه کنه، میخواست یه وقت تکرار مطالبو بکنه، تکرار مطالبو بگی. خب تکرار وقتی مستمعین عوض بشن برای گویندم مشکل نداره، ولی وقتی مستمعین یکی باشن خود گوینده برایش سخته بخواد تکرار بکنه ولو دو نفر باشن. این هر جا میرفت میدید این آقا دنبالش میاد، یه روز تو کوچه جلوشو گرفت گفت چه دست از سر من بر نمیدونی آقا، ول کن دیگه، شما چرا من هر جا میرم؟ بالاخره این خودش بالاخره میدونست داستان چیه، گفتش که خیالت راحت باشه، من از به حضور شما نمیدونم یه خصوصیتی دارم که بیخوابی به سرم زده، مخصوصا شبا خوابم نمیبره، اما این صدای شما برای من نمیدونم چه چیزی داره که من به محض اینکه پای منبرت میام خوابم میبره، و به همین جهت من هر جا که شما منبر میری میام میشینم، تا شروع میکنی میرم به خواب و آخرش از خواب پا میشم، لذا خیالت راحت باشه، هر چی هم میخوای تکرار بکنی اشکالی نداره. حالا این معروفه، این منتسب به اون آقا بوده، این ممکنه حالا نظیر و شبیهش هم دیگر، چون آدم گاهی بعضی داستانا رو از یکی که میشنوه میبینه شبیهشو یکی دیگه از قول یکی دیگه میگه. حالا به هر حال گاهی سر درس بعضیا چرت میزنن، بعضیا سر در حال خصوصیت چرت زدن کوتاهی زمانه و اینکه با اندک به اصطلاح سر و صدا و اتفاقی که پیرامون انسان میفته از خواب بیدار میشه. امام علیه السلام میفرماد دنیا مثل حالت نیمه خواب و چرت زدن، خیلی کوتاهه، بسیار کوتاهتر از اون که شما فکر میکنید، و آخرت بیداری است. خب ما الان وقتی بیداریم همه چیز رو درک میکنیم، در بیداری انسان آزادی عمل داره، تصمیم میتونه بگیره، لذتهاش واقعیه، دردهاش واقعیه، الم و درد در مقابل لذت و خوشی اینا واقعیست در بیداری. تو خواب ممکنه کسی شما رو در تنگنا قرار بده، اذیت کنه، خواب بد که شما میبینید به محض اینکه از خواب بیدار میشید خوشحال میشید که یک خواب بود، اذیتی واقعی نبود. مثلا کسی اسلحه ای رو به سمت شما گرفته و میخواد شلیک کنه، اون لحظه آخر شلیکم میکنه، دیگه فکر میکنی از موضوع شما از دنیا رفتی، یه دفعه از خواب میپری، نفس راحتی میکشی که خواب بود. ولی در بیداری اگر کسی اسلحه ای رو به سوی شما بگیره و بخواد شلیک کنه، این دیگه اثرش واقعیه. خوشی ها و لذت ها و همچنین درد ها و آلام ما در دنیا مثل اون آلام و خوشی هایی است که در خواب داریم. درسته اینجا سختی هاش خیلی سخته، خوشی هاش هم خیلی خوشی داره، ولی در مقابل خوشی و الم آخرت همانند خوشی ها و درد هایی است که انسان در خواب باش مواجهه، هم کوتاه هم به یک معنا واقعی نیست. حالا ببینید اون خوشی هایی که در آخرت نصیب انسان میشه چیه که اینا پیشش غیر واقعی است، یا دردها و آلامی که در آخرت انسان گرفتارش میشه چیه که اینجا اون دردها و آلام در مقابل اون مثل دردهایی است که در خواب به انسان بارز میشه. این نسبت دنیا و آخرت، و امام میفرماد و نحنو بینهما اذغاث و احلام. ما این وسط پریشانیم، گاهی در چرت، گاهی در بیداری. از قاس احلام یعنی خوابای پریشان و آشفته ایم. بریم عرض به حضور شما، نمیتونیم بفهمیم حقیقت درد و خوشی عالم آخرت را، و بی اعتباری خوشی و علم دنیا را. این خیلی مهمه، اینو دائما آدم به خودش القا بکنه که ما با مرگ از این چرت بیدار میشیم، تازه میفهمیم اونچه که بر ما گذشته جز یک خواب، جز یک خواب، اونم عرض به حضور شما کوتاه چیزی نبوده. خدا به همه ما توفیق بده انشاءالله بتوانیم. این تنبیه الخواطر صفحه 343 الحمدلله رب العالمین.